بسم الله الرحمن الرحیم. با غسل جنابت قطعا می شود نماز خوند، بلکه وضو گرفتن با غسل جنابت رو فرمودن مشروع نیست، ولی غسل های دیگر آیا وضو می خواد یا با همون غسل می شود نماز خوند؟ میان فقها اختلاف است. بسیاری از فقها فتواشون اینه که غسل های دیگر اعم از واجب و مستحب هرچه هست، اینها کفایت از وضو نمی کند، گرچه باید اون غسل انجام بشه و اگه انجام نشه نماز باطله، ولی به همراه اون غسل باید وضو هم گرفته بشه. مثلا غسل مس میت باید حتما وضو هم همراهش گرفته بشه طبق فتوای این دسته از فقها. یا مثلا خانم ها غسل هایی که برشون واجب هست، حیض و نفاس و استحاضه کثیره و استحاضه متوسطه، اینها باید وضوع همراهش بگیرند. اگر کسی مثلا دستش به بدن میت خورده در حالی که سرد شده اون میت و هنوزم غسل داده نشده، این شخص باید غسل کنه تا بتونه نماز بخونه. بدون غسل نمازش باطله، ولی این دست از فقها میفرمایند این غسل کفایت از وضو نمی کنه، علاوه بر این غسل باید وضو هم بگیره. ولی تعداد قابل توجهی از فقهای معاصر ما فتواشون اینه که همه غسل های واجب دیگر مگه یکی از اقصال خانم ها استحاضه متوسطه، غیر از اون غسل بقیه غسل های واجب و بقیه غسل هایی که استحبابش ثابت شده که در رساله هاشون معمولا لیست این غسل ها رو نوشتن از غسل های مستحب، گفتن با این غسل ها می شود نماز خون و نیاز به وضو نداره. البته همین دسته از فقها ها فرمودن اگر وضو بگیرید با این غسل ها بهتر هست. اینجور نیست که مشروع نباشد همراه با غسل جمعه وضو گرفتن. وضو رو با غسل جمعه بهتر بگیرید، ولی این دسته دوم میگن واجب نیست. با غسل جنابت وضو مشروع نیست، ولی با غسل جمعه، با غسل مس میت، با غسلی که خانمی برای حیض میکنه یا برای استحاضه کثیره میکنه یا برای نفاس میکنه، با اون غسل ها بهتره که وضو بگیره، ولی واجب نیست. در این مسئله باید به فتوای فقیهی که میخوایم از او تقلید بکنیم، یعنی باید از او تقلید بکنیم، باید به او رجوع کنیم. فقط تذکری که عرض میکنیم اینه که بعضی اوقات افرادی که مقلد این دسته دوم از فقها ها هستند باید وضو نگیرند. مثلا خانمی که اواخر وقت عذرش برطرف میشه و فقط میتونه غسل کنه و نماز بخونه، دیگه اگه بخواد وضو بگیره بخشی از نمازش میره خارج وقت، این خانم نمیتونه وضو بگیره به همراه اون غسلش. اینجا باید خانم ها و همینطور آیان بدونن که این احتیاطی که کردن فقها که وضو به همراه غسل های دیگر بگیرند، این احتیاط در فرضی که به آخر وقت نیفته، در وسعت وقت این احتیاط قابل اجراست، وگرنه قابل اجرا نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش توفیق کامل مرحمت بفرماید و این توفیق را تا پایان عمر از ما زوال میاورد. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شب شب شهادت حضرت امام جواد الائمه امام نهم صلوات الله و سلام علیه و جوانترین امام در میان ائمه و پس از حضرت زهرا سلام الله علیها جوانترین معصوم که در سن 25 سالگی حضرت به شهادت رسیدند. این نکته رو درباره حضرت جواد علیه السلام یادم گفتم، ولی برای ذکر بعضی از فضائل اون حضرت یادآوریش انشاءالله بد نیست. فردیست زیدی مذهبه، یعنی معتقد بوده که امامت بعد از امام سجاد علیه السلام به حضرت باقر نرسیده، بلکه به زید ابن علی ابن الحسین رسیده و نسل او که به شیعیان زیدی مشهورند هنوزم هستند. این شیعیانی که در یمن هستند اینا زیدی مسلکند. امام 37 الان هست و خیلی هم از شیعه اثناعشری از جهت اعتقادی فاصله گرفتن، تقریبا تو همه چیزشون شبیه سنی ها شده. علا ای تقدیر این زیدی مسلک ها زمان حضور معصومین هم زیاد بودن. یه نفر میگه من زیدی مسلک بودم. شنیدم یک فردی در سامرا زندانی شده به جرم اینکه ادعای نبوت کرده. ادعای نبوت اگه کسی بکنه در اسلام سزای او و حد او قتله، باید کشته بشه. این از گناهانیست که چنین جرمی داره. این شخص زندانی کردن و مقدمات اعدامش داره فراهم میشه. من خیلی تعجب کردم که کسی چنین ادعایی کرده، به چه جهت این ادعا رو کرده. رفتم طرف زندان خواستم او رو ملاقات کنم، بالاخره یه جوری موانع رو رد کردم با هر صورت مصافحه‌ای که با مأمورین کردم و عرض به حضورتون این داستان همیشه بوده، الان هم هست، بعدم خواهد بود. خلاصه درای بسته خیلی وقتا با پول باز میشه. گفت رفتم و خلاصه رسیدم پیش این زندانی. نگاه اول به او یه جوری بود که آدم خیلی وزین و موقری بود. در این حال به ظاهر اشخاص نمیشه فقط اکتفا کرد. نشستم پیش او و گفتم داستان تو چیه؟ ادعای نبوت داری؟ گفت نه والا، من نه ادعای نبوت دارم و نه داشتم. گفتم پس چی میگن که تو دعوی نبوت کردی؟ گفت من داستانم اصلا بحث نبوت نیست، من دمشق زندگی میکنم. در دمشق من عادتم این بود که شبهای جمعه سعی میکردم به عبادت سپری کنم تا صبح، اونم در کنار رأس الحسین علیه السلام، اونایی که مشرف شدند برای زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیه. ما میدونن که کجاست این محال، جاییست که سر مقدس امام حسین علیه السلام گذاشته شده بوده مدتی. اونجا این مقام نیست که برای عبادت فعلا مهیا شده. گفت من اونجا شبای جمعه عبادت میکردم تا صبح. یه شب در اثناء عبادتم یه دفعه دیدم یه جوانی بغل دست من ظاهر شد. من نمیشناختم ولی خیلی جوان نورانی و با هیبتی هم بود. به من گفت که دوست داری بریم مکه؟ گفتم دوست دارم ولی چجوری میتونم؟ گفت دست تو بده من. من دستم دادم بهش، بلند شدم یه دو سه قدم رفتم یه فیدم تو مسجد الحرام. خدای خوابم بیدارم؟ نه بیدارم. این خانه کعبه. به من فرمود طواف کن. من طواف کردم، خود او هم طواف کرد، نماز طواف خوندیم. بعد به من فرمود که دوست داری بریم زیارت قبر پیغمبر خدا در مدینه؟ خیلی دوست دارم. فرمود دستتو بده من. دستمو گرفت، باز دو سه قدم راه اومدیم، خودمون تو حرم پیغمبر یافت، نماز خوندیم، زیارت کردیم، تمام که شد فرمود که بریم مسجد کوفه. بریم. باز دست منی گرفت، دو سه قدم رفتیم تو مسجد کوفه، نمازمونو خوندیم. فرمود برگردیم. گفتم برگردیم. راه دو سه قدم اومدیم، دیدم همون تو مقام رئیس الحسین علیه السلام قرار دارم، ولی قطعا خواب ندیدم، خیالاتم نبود. از این داستان من برای کسی چیزی نگفتم. گذشت، شبهای جمعه دیگه به همین منوال برنامه من انجام میشد تا حدود یک سال بعد. یه شب جمعه دیگه باز دم همون جوان کنار من ظاهر شد. بریم؟ بریم. باز همین سجا، مکه، مدینه، مسجد کوفه. حالا شاید من ترتیبش رو جا به جا گفته باشم. تو همین اثنا که ما داشتیم زیارت میکردیم و میچرخیدیم، به ذهنم رسید که آخر کار که رسیدیم دمشق، من بپرسم شما کی هستید؟ کارمون که تمام شد، آمدیم رسیدیم به دمشق. تا رسیدیم اونجا دامنش گرفتم، تا شما کی هستید؟ فرمود من محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اینو فرمود، از دیدگان من غایب شد. اشتباهی که من کردم این بود که این داستان رو من برای مردم تو دمشق گفتم. دمشق یه جایی که سالهای سال سب میکردن امیرالمومنین علیه السلام رو، شهری که اون جنایات رو کردن با اهل بیت به امام حسین علیه السلام، و و جز تاریکترین شهرهای دنیاست شهر دمشق. غیر از چند نقطه نورانی که داره، هنوز یه شهر خیلی خفه‌ایه، اصلا عجیبیه. ما هر وقتی که می رفتیم سوریه یادمه که اصلا دل اون می گرفت تو این شهر. یه شهر خیلی دلگیریه، خیلی دلگیر. تو این شهر من این فضیلت رو گفتم، مردم کم کم به صرافت افتادن که یه همچین آقایی از دودمان امیرالمومنین علیه السلام این چنین شده. خبر به حاکمیت رسید، اونا دیدن هیچ بهانه‌ای برای این که من دستگیر کنن ندارن، اومدن گفتن این ادعای نبوت کرده. به اتهام این که من دعوی پیامبری دارم، من کردن زندان، حالا میخوام من اعدام کنم. این شنونده زیدی مذهبه، به امامت امام جواد اعتقاد نداره، ولی گفت من دلم سوخت به حال اون شخص. این بنده خدا اگه این داستانم از خودش بافته باشه، ولی واقعا این ادعای پیامبری نیست. آخه هر باطلی که نباید ما به مخالفینمون نسبت بدیم. دلم سوخت بالش، گفتم من با نخست وزیر خلیفه، با زیات، علی ابن محمد زیات، یه رفاقت دیرینه‌ای دارم، اجازه میدی شرح حال تو اومد برای او بنویسم؟ شاید گزارش مأمورین به او گزارش غیر واقعی بوده. گفت بخواد بنویسی بنویس. من یه کاغذی برداشتم و شرح حال او رو نوشتم که آقا این بنده خدایی که به اتهام ادعای پیامبری در زندانه، او داره میگه جریان من اینه، رسیدگی کنید. اینو فرستادم واسه زیاد، از او هم خداحافظی کردم، اومدم بیرون. فاصله این نگذشت که زیاد پشت همون برگه واسه من نوشته بود که این آقا اگه راست میگه به همون فردی که او رو کوفه و مدینه و مکه سیر داده بگه بیاد این از زندان نجاتش بده. فهمیدم که گزارش اشتباه نرفته بوده، عمدن اشتباه میکنن. ولی بعضی وقتا عمدن اشتباه میکنن. دلم گرفت که این چه جوابی بود این داد، ولی در این حال اخلاق اقتضا میکرد اون زندانی منتظره برم بهش بگم من اقدامم کردم، جواب نگرفتم. فردا صبح که رفتم دم زندان، دیدم خیلی اوضاع پریشونه اونجا، به هم ریخته است. مامورین هی این ور اون ور میرن و سراسیمه، هی اینجا رو بگرد اونجا رو بگرد. پرسیدم چی شده؟ گفتن اون زندانی که ادعای پیغمبری کرده، ما زنجیرم بهش بسته بودیم، زنجیرش قفلم داشت، در اتاقش هم قفل بود. اون در قفل که هست هیچی، زنجیرم هست، قفلم هست، خود این نیست، معلوم نیست دود شده رفته هوا یا آب شده رفته تو زمین. من همونجا تغییر مذهب دادم، فهمیدم واقعاً محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیه، او یک کاره تو عالم خلق. خب اما یک کلمه یم از حضرت جواد علیه السلام عرض کنم و یه ذکر مصیبت مختصری، و انشالله آقای صادقی، امیر آقای صادقی انشالله شما رو به فیض میرسونم. من باید برم جای دیگری و یه مجلس دیگری دارم، توفیق ندارم که این قسمت رو باشم، ولی شما احترام کنید به حضرت جواد صلوات الله علیه و مجلس ایشون رو شما با حضورتون به نیت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا انشالله گرمتر بکنید با حضور خودتون. اما امام نهم صلوات الله علیه فرمود که القصد الى الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. اگر انسان با قلبش به خدای متعال توجه بکنه، ثمره بیشتری داره و مؤثرتره تا اینکه اعضا و جوارح خودشو به زحمت بیندازه در مورد عبادات. این جمله یعنی چی؟ بعضی از افراد این جمله رو بد فهمیدن، فکر کردن که دلو صاف کنیم با خدا دیگه اعمال مهم نیست. آیا معنیش اینه؟ دل پاک کافیه؟ نه، حضرت اینو نفرموده. نفرموده که لازم نیست بدن رو در راه خدا به زحمت انسان بیندازه، نه، بلکه حضرت میفرماید که شما به وظائفتون که عمل میکنید هیچ، ولی بدونید اگر قلب شما در غفلت باشه اونقدر ثمره نمیدارید، تا اینکه قلب شما در هنگام عبادت و بندگی خدا متوجه ذات اقدس حق بشه. یه دو رکعت نماز شما بخونید، روایت داره اگر کسی موفق بشه دو رکعت نماز بخونه از ابتدا تا انتها، هیچ اینور اونور نره فکرش، تماما توجهش تو نماز باشه، خدا او رو اینجوری میامرزد، غفر الله له ذنوبه، خدا گناهان او رو میامرزه، که یوم ولدت و امه، انگار امروز از مادر زایده شد، اثر دو رکعت نمازی که تو اون دو رکعت نماز از ابتدا تا انتهاش توجه بشه. که بعضی از متدینین یه عمر نماز میخونن این دو رکعت نماز رو نمیتونن بخونن، نماز زیاد کمش خیلی خوبه، زیادش خیلی عالیه، اما از این نماز ها بالاتر اون نمازی که توش توجه به خدا باشه. بعضی از اوقات خوردن مال حرام، شنیدن سخنان حرام، نگاه های حرام، معاشرت های نابجا و نادرست، اثرش این میشه تو قلب ما که ما هر کاری میکنیم تو نمازمون تو عباداتمون توجه نمیتونیم پیدا کنیم، توجه کنیم. پس اون جمله معناش این نیست که ما فقط دلمونو با خدا صاف کنیم بقیه اعمال مهم نیست، نه، میخواد حضرت بفرماید که اگر زحمت بکشی ولی بدون که اگر قلبت غافل از خدا باشه فایدهش کمه. نمیخواد بگه اصلا به وظائفت عمل نکن. این نکته ای که در کنار این بیان حضرت جواد علیه السلام به عرض شما امشب رسوندم. خب امام جواد علیه السلام مورد حسادت واقع شد از طرف بعضی از آدمایی که تو دستگاه معتصم دارای نفوذ بودن. هم یحیی بن اکثم یه آدمی بود که فقیه شمرده می شد تو سنی ها، واسه خودش تکوپوزی داشت، مریدای داشت، ازش استفتا می کردن، می پرسیدن، بالاخره این چیزا یه لذتی داره که توی بعضی از کارها حتی تو شهوترانی و اینام این مقدار لذت نیست. یحیی بن اکثم یکی از اونا بود، یه قاضی هم بود که ادعای مثلا علمیت داشت به نام احمد بن ابی دعاد، خیلی آدم خبیثیه این آدم دومی. هر دو اینا توی مباحثات علمی و سوالاتی که میکردن سوالاتی طرح کردن به قصد کوبیدن امام جواد علیه السلام، ولی تو این سوالات حضرت به قدر متین پاسخ فرمودن که به جای اینکه حضرت محکوم بشه اونا معلوم شد که آدم های بی سوادی هن. و خود این مسئله سبب شد که اونها کینه ای که در دل داشتند این کینه مقداری به جنبش بیشتری بیاد و تحریک بیشتری بشن تا معتصم رو وادار کردن و تشویق کردن که حضرت رو مسموم بکنن. سمی که به ائمه علیهم السلام دادن، سموم ما می که دادن خیلی با هم مختلف بوده، آثار اینها با هم یکسان نبوده. مثلا سم در وجود مقدس امام صادق علیه السلام مدت زیادی بود تا حضرت تمام گوشتای بدنشون آب شده بود، شده دن پوست و استخوان، که راوی میگه رفتم دیدن حضرت، ملافه‌ای که رو حضرت کشیدن توی رخت خواب انگار زیر ملافه هیچی نبود از بس بدن لاغر شد، فقط یه سری از حضرت بیرون مانده. زهر در وجود مقدس امام حسن ابن علی بن المجتبی بدن حضرت رو زرد کرد، سبز کرده، رنگ بدن حضرت تغییر پیدا کرد و پاره های جگر اون حضرت و اعما و احشاء اون حضرت رو تحت تأثیر خودش قرار داده. زهری که به امام عسکری علیه السلام خورانده بودند در بدن حضرت لرزش زیادی انداخته بود. نقل میکنن زهری که به امام جواد علیه السلام داده بودند، این زهر به شدت حضرت رو تشنه کرد، تشنگی شدیدی بر اون حضرت عارض شده بود. گویا حضرت از همسر خودش درخواست میکنه که آب بدین، ولی اونا نجیب درخواست حضرت بی توجهی میکنه. این یک امام بود که با لب تشنه جان به جان آفرین تسلیم کرد، دلها بسوزد برای جد قریبش. جبرئیل به موسای کریم الله عرض بکند، به آدم صفی الله عرض کند، ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش بودی کربلا می دیدی چگونه فرزندت حسین از شدت تشنگی فریاد برمی آورد وا اتشا. وقتی نگاه به آسمان می کند، آسمان همچون دودی در نظر اون حضرت نمایان میشه. آیا آب دادن به سید الشهدا؟ نه والله، اگر آب داده بودن پیغام نداده بود. شیعتی مهما شربت ما فالکرونی او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.